هستم، کلفت خونه امینازرب رو بازی میکنم و یه دانشجوی صنایع دستی و در دنیای معاصر و اسماشونم نگار و نازیه.
من بهادر ابراهیمی هستم، نقش یه شاگرد عتیق فروشی گنج خانه و پادوی امینازرب رو بازی میکنم که اسمش رسوله.
من محسن بهرامی هستم، نقش صاحب عتیق فروشی گنج خانه و کارآفرین دوره مظفری رو بازی میکنم به نام های بهزاد زراب و امینازرب. کارگردان فریدون مهرابی، صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت اول.
آخه خدا چقدر به شما زیبایی عطا کرده. کدوم استاد چیره دست شیشه گر اینطوری با ظرافت و زیبایی تونسته با خاک و آب و چند تا افزودنی شیمیایی این همه زیبایی خلق کنه؟ من که در عجبم واقعا. هی رسول رسول، عشق به تاریخ تو رو تا کجاها که برده. ای بابا، نشد ما معلم تاریخ بشیم، عوضش درمون خوش کردیم به این عتیقه های زبون بسته. ظرفایی که پشت هر کدومشون کلی قصه و ماجرای تاریخی نهفته است. اصلا کی میدونه این آبگینه سبز قشنگ یا این قدح مسی خوش ترکیب یا حتی اون چراغ موشی پای سفالی فیروزهی دستی چه کسایی بوده و زیر پروبال کیا چرخیده؟ آخ چی میشد اگه به جای زهر زبون ننه نام زدم نازی خانم که از اینجا تا میدون تجریش تو زندگیش آدم آتیش میزنه، این زبون بسا میتونستن حرف بزنن و سفره دلشون رو واکنن. خدا جون، من فضول کارای شما نیستم، ولی اگه یک دهم تکلم قدسی جون مادر نازی که تازه اسمش هم عوض کرده گذاشته ملیکا با اون حجم از بوتاکس و فیلر و چه و چه که معلوم نیه آدمیزاده یا بادکنک هلیومی به این طفل معصوم امیده دیه، خب بعد نمیشد. البته من غلط بکنم تو کار شما دخالت کنم، آره ولی هر این وقت همی شدم کاتب اعظم و همه ی واقعیت های ناب و برشته ی تحریر در می آوردم. همه ی حرفای این آتیکای قشنگ رو جمع کردم، اسمش هم میذاشتم تاریخ ناب ظروفیه. آره وقت چشم مردم دنیا رو با آفتاب حقیقت این کاسه کوزه‌های قدیمی و بی‌نظیر روشن میکردم. آخ بعدش میخواستم بدونم کی جرأت داره آقا رسول نقشبندی و شاگرد سمساری شیرین عقل صدا کنه. گرچه اینا همش خواب و خیاله، ولی خواب آرزو بر جوانان عیب نیست. منم امیدم فقط به لطف و کرم خودته. خدا جون بازم مصلحت تو شکر. اصلا بی خیال، بذار که هرچی میخواد بگه، مهم لطف خدا و عشق نازی خانومه که خاطر همو میخواد، بقیش دیگه اهمیتی نداره. من عاشق این عتیقه ها و نازی خانومم، همه هم میدونن که خدا و دل عاشق هاست. همه چی درست بیه. صدای در بود احمد، مگه موقع رفتن در نبست؟ ای خدا.
اصو تو اینجایی؟
سلام آقا بهزاد.
در فروشگاه چرا باز بود؟ میدونی تشکیلات از چه سنواتی به دست من رسیده؟ پدر جد خدا بیامرزم پسرموی امینازرب تو دوره مظفره اینا رو سامون داد.
خاک بر سر من آقا، من نباید به این احمد سر به هوا اعتماد میکردم. هرچی فکر میکنن انگار حق با قدسی خانم و مادرمه. من به درد لای جبز دیوارم نمیخورم، به قسم برم بمیرم.
خیلی خوب تو
به جه دردی میخورم. ای خیلی تو سرم. حالا خدا کنه ایچی کم کس نشه.
خیلی خوب باشه، بس اینقدر خودتو سرزنش نکن. خدا رو شکر همه جای این دولت سرای مجلل به دوربین مدار بسته مجهزه. تو کلیت که چیزی کم نیست، در جزئیات هم سر فرصت دوربین رو چک میکنم.
یعنی من بررسی نکنم آقا؟
خیلی لازم نیست، تو فقط به من بگو ببینم همون لامپای سبز لب اون تاقچه چیکار میکنه. مگه نگفتم اون یادگار پسرم اون یه پدر جد خدا بیامرزمه امینالزرب خان؟
من چی بگم آقا، هر هرچی من از صبح به این احمد گفتم جا به جاش کنه گوش نکرد که نکرد، بعدم گذاشت رفت شعبه یه دوی گنج خانه.
انگار این احمد خیلی سر به هوا شده، باید یه گوشمالی حسابی براش ترتیب بدم.
ولی چی بگم آقا بساط، من میرم نردبونه بیارم که لامپا رو جا به جا کنیم، جاش خیلی خطریه.
باریکلا رسول، باریکلا، کاش یه موی قدر شناسی و علاقه به کار تو تن احمد بود. حالا اون نردمونو بیار که یه خبر داغ و مهیج برات دارم.
چی شد آقا بزن؟ باستان شناسا چیزی تازه کشف کردن؟
دیگه چیزی نیست جناب عشق تاریخ. از قضا همین امروز تو عراق یه کشف باستانی جدید کردن. ولی خبر من برای تو خیلی مهیج‌تر از این حرف هاست. مطمئنم بال در میاری.
حالا چی بگم، من تا حالا از شما حرف ناحق نشیدم.
خیلی خب، پس تا کفرم رو در نیاوردی بجو بدون بینم.
چشم میفرماید حرف شنیدن ادب است.
آفری پسر خوبیه، فقط این گیجبازیاش کارشو خراب میکنه. چی کار داری میکنی رسول؟ ای بابا حواست باشه نزنی به وسایل.
نه حواسم هست، خیالتون راحت. حاضرم قطع عوض بشم ولی این عتیقه ها آب تو دلشون تکیم.
خیلی خب مراقب باش، در خشم کنه بریم پایین. آبا مواظب باش، مواظب باش. آروم
حالم نکنیم دیگه آبا،
حواسم هست. یواش بیا بزنیم این گوشه.
بفرمایین آقا، این از نردبون کنار تاخچه بالا.
بابا همین احمد کله خوش با چه استدلالی اون لامپای سبز گذاشته لبه تاخچه بالا. نگاه کن تو رو خدا، لبه یه پایه زده از تاخچه بیرون.
آقا من الان نجاتش میدم، نگران نباشین.
رسول احتیاط کن اون لامپا خیلی برام عزیزه.
میدونم آقا، واسه من هم اینطوره. شاید خیلی اسیر رنگ و روی سبز قشنگ و فرم لبه های آبگینه ای شده باشن، ولی من میدونم که پشت این همه دلربایی و زیبایی چه رازهایی نهفته.
لطفاً با احتیاط بیارش فقط.
چشم قصائه.
خیلی مراقب باش.
بله.
امروز برای تو روز مهمیه، معلم آینده تاریخ.
چی شد آقا؟ چی؟ معلم تاریخ فهم؟
حالا فلحال تمرکزتون بالا بذار، بعد بهت میگم منظورم چیه.
چشم خب گرفتمش.
خیلی خب، خوبه. آروم بیارش پایین.
نگران نباش آقا، پیچیدمش لای ژاکت هم که
چشم. خب باشه بابا جان، حرف بزن. آروم
بیار آقا.
رسول حالت خوبه؟ وای خدای من چرا اینجوری شد؟ نگاه کن لامپا رو محکم بغل کرده. رسول بیدار شو پسر، لامپا سالمه. بیدار شو، میخوام خبر ثبت نام تو دانشگاه تاریخ رو بهت بدم. رسول بیدار شو. رسول چرا هیچی نمیگی؟ رسول
تو چتی نشستی این ابر بهار از دو تا گوشه چشم میباری؟ میخوای خدم و حشم بیچاک و دهن این امارت برات حرف در بیارن و بگن گلوی دختر قدسی پیش این چلمنگ گیج و گول گیر کرده؟ بدبخت، فصل آبوده گیری هم که نیست بگیم سفارش گلین باجیو داری اجرا میکنی زلیل مرده.
چی کار کنم ننه قدسی؟ جوون مردم دراز به دراز افتاده وسط پنج دری و داره از سرش خون میاد. اون وقت من بشکن و بالا بندازم؟ جیگرم سوخته دیگه.
نه سوخته، گیر کرده پیش این دیلاغ بیخاصیت. این مرد شور خودتو جیگرتو ببره چش سفیده بیایی. بذار پام برسه به خونه، خودمشم هند جیگرها رو جیگرتو در.
ننه
اینجا چه خبره؟ مگه نظری میدم که اینجوری جمع شدی؟
سلام آقا.
سلام قدسی خانم، هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ این محمد رسول زبون بسته چرا نقش زمین شده؟
چی بگم آقا، بس که سر به هوا و چلمنگه. خدا بدون انگاری داشتین گلدون آبگینه رو پاک میکرده که پاش لیز میخوره از نورده بود میفته زمین. نگاش کنین چار چنگولی چسبیده به اون آبگینه.
شما به این میگی چلمنگ؟ این بچه بیچاره از صبح تا شب پی کاره، از قضا به جای تک تک این عمل اکره بیخاصیت که زورشون میاد خودشون رو تکون بدن و همش دنبال اجرت و جیر مواجبن، بی ادعا کار میکنه. با سواد و کمالاتم که هست، توی کارشم که متعهده. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ دنیا وارونه شده والا.
رومسیا آقا، رومسیا، فرستادم عقب حکیم باشی، الان هست که پیداش بشه.
آه خدا رو شکر، انگار بهوش.
خدایا شکرت.
نگار خلوت کن برو مطبخ. با شما هم هستم، بذارین مریض نفس بکشه. یلا خلوت کنین، مگه شما کار زندگی ندارین؟ آها تکون بخورین برین.
آخه محمد رسول، تو داری چی کار میکنی؟
آقا بذار لامپا سالمه، لای جاکتم محکم گرفتم.
آروم باش پسر، آروم باش، آبگینه سالمه. قدسی خانم فرستاده دنبال حکیم، زود خوب میشی. این آبگینه رو بده به من.
آبگینه نه آقا، لامپا.
آره
آقا بذار، لوکیشن گنج خانه عوض شده.
بله.
این زرداری چیه تن شما؟ چه کلای باحالی سرت گذاشتی. تست بازیگری دارین آقا بهزاد.
بهزاد که محمد رسول، انگار مخ جا به جا شده ها. من محمد حسین خان امین الضربم.
فهمید آقا، عرض نکردم. الحمدلله چلمن که بود مجنونم شد.
ای بابا آروم بگیر قدسی. این چرت و پلاها چیه؟ برگوز میکنی؟
چشم من لال میشم.
ملیکا جون، بوتاکس ها رفت. چقدر دلم برای این قیافت تنگ شده بود. خدایی اینجوری خیلی بیشتر شبیه مادرهایی.
واوا خدا به دور، چه دریده و چش سفید شده این محمد رسول. ملیکا کدوم کره بازیه؟
بله
راست راستی مخش تکون خورده.
بوتسی برو، نمیبینی حالش خوب نیست؟
من رو چشم آقا، اصلا بهتر.
حکیم که اومد سریع بفرستش اینجا.
چشم آقا، چشم.
محمد رسول، دلنگران نباش پسر جان، حالت خوب میشه.
انگار یه کوه گذاشتن رو سرم آقا بهزاد.
چند بار بگم من بهزاد نیست. اصلا بهزاد کیه؟ لعنت بر دل سیاه شیطون.
یعنی چی که شما آقا بهزاد نیستین؟ مگه اینجا عتیق فروشی گنج خانه نیست؟
نه که نیست، اینجا خونه منه، محمد حسین خان امین و ضرب.
امین و ضرب؟
بله.
آخ ببخشید، حالا ما توی چه سال خورشیدی هستیم؟
لا اله الا الله، محمد رسول به خودت بیا. ما الان در سنه 1284 شمسی هستیم.
1284؟
بله.
یعنی با این حساب من پرد شدم به دوره مظفرالدین شاه قاجار؟
بله، ما در دوره سلطنت بهجت اختر شاه پرشوکت مظفرالدین شاه قاجار هستیم.
نه
باره.
نه باور نمی کنم، باور نمی کنم. خدای بزرگ.
ای بابا این که باز قش کرد.
خدا، همیشه آرزو داشتم که به دورهای گذشته سفر کنم، اما حالا که یه هفته آزگار اومدم به دوره مظفری، وامونده و سرگردونم. ولی خدایی این آقا بزا چقدر شبیه پسرموی جدش شده. جالب اینجاست که نازی و ملیکام اینجا. خدا کنه تا مادرم هم مشهد برگرده سرم خوب بشه، پارچه رو هر روز زخمم با کنن. مطمئنم مامان من این که حالا توی این دوره اسم شده زلیخا، با دیدن حال و وضع من شوکه میشه. سلام.
بشین سر جات پسر.
چشم آقا.
خب امروز حالت چطوره؟ آه الحمدلله رنگ و روت بهتر شده.
به لطف محبت های شما. بله بله خیلی بهترم آقا بهزاد، یعنی جناب امین و ضرب. بله.
ببین پسر جون، برای من درک سفر توی زمان شاید سخت باشه، ولی غیر ممکن نیست. خدا رو شکر کن که خوب جای فرود اومدی و توی قالب خوب کسی هم رفتی. محمد رسول، بهت پیشنهاد میکنم که سعی کنی هرچه زودتر خودتو با فضای جدید زندگیت وفق بدی. به کمکت خیلی نیاز دارم.
من حالم خوبه آقا، تو این یه هفته هم کلی سعی کردم خودم رو با شرایط هماهنگ کنم. از همین الانم میتونم در خدمتتون باشم. خدا رو چه دیدی؟ شاید چون از اونور زمان اومدم حتی بتونم بیشتر از محمد رسول واقعی کنم.
نه چند روزه دیگه صبر کن، باید حالت خوب خوب بشه. اصلا این حرف رو ولش کن، به من بگو از آینده برام چی داری؟ میتونی برام بگی عاقبت این کاری که میخوام بکنم چی میشه؟
منظورتون آوردن برق به ایران؟
بله آوردن برق به ایران.
واقعیتش من چون نمیدونستم به کجا سفر میکنم، با چه کسی روبرو میشم و این همه اینا یهویی برام اتفاق افتاد، به طور مشخص به تاریخچه برق توجه نکردم. اما اینو میدونم که توی تاریخ اولین روشنایی های شهر تهران به اسم شما ثبت شده، حتی عنوان پدر برق ایرانو به شما دادن.
یعنی موفق میشم رضایت شاهو برای آوردن اولین کارخونه برق جلب کنم؟
بله آقا، بله، اون که رو شاخشه.
چی؟ رو شاخشه؟
خواهی میکنم، نیست که تازه اومدم، هنوز نتونستم خودمو با زبون دوره مظفری هماهنگ کنم. مردم کوچه و بازار دوران من منظورشون از این رو شاخشه یعنی قضیه حتمیه. خیالتون راحت.
فرهنگ عامه‌ست دیگه، نمیشه کارش کرد.
بله.
به نگار قدسی سپردم که مراقب حالت باشن تا یکی دو روز دیگه سر پا بشی. واقعیت میدونم که نگار نشون کرده یه توه، واسه همین دستور دادم که غلام عباس پادوی بچه سال و کرولال اندرونی با نگار همراه بشه که قدسی براتون سنگ اندازی نکنه. تو هم سعی کن خیلی زود خوب شی. توی دربار مظفری کلی دشمن بدخواه صف کشیدن که جلوی کار منو بگیرن.
چشم چه عالی. پس من حالا در سال 1284 خورشیدی شاهد جزئیات ورود اولین کارخونه برق به ایران.
بله خدا رو چه دیدی، شایدم یه وقتی برگشتی به زمان خودت و همه چیز رو با جزئیات واسه هم عصرای خودت تعریف کردی.
کاش بشه جناب امین و ظرفخانه بزرگ.
بیا تو.
سلام آقا.
چه خوب شد که بالاخره سر و کله خادم ویژه پیدا شد. این مریض ما به تیمار نیاز داره. مگه به قدسی نگفتم تو رو زودتر بفرسته؟
نرم گفت کاره مطبخو انجام بدم بعد خدمت آقا محمد رسول
بگیرم. من میدونم درد قدسی چیه. سر فرصت بهش یادآوری میکنم که وقتی دستور از بالا میاد واجب تر از هر مطبخ و خیاط خونه و رختشور خونه و قفصال خونه ای اجاب فرمانه، نه فسفس و پشت هم اندازی. اجالتاً بیا به کارت برس تا من سر زرق با مادرت گفتگوهای لازم انجام بدم. ای تو پسر. هر چه زودتر خوب شو.
چشم آقا. چشم.
بیا جلو دیگه دختر، چرا خوشگت زده؟
حسای آقا.
مریض تو تیمار کن و برو به کارهای دیگر برس. منم باید برم جایی. به زودی میبینمت محمد رسول.
به سلامت آقا. به سلامت. حال شما چطوره نازی خانم؟
باز گفت باز گفت. آخه نازی کدوم خب؟
من معذرت خواهی میکنم نگار خانم، لعنت به زبونی که بی جا به چرخه.
این خوشا حواست نمیخواد برگرده سر جاش؟ محمد رسول الان چند روز آزگار هی دارم از هر طرف میخورم، اون از ننم که فرصت گیره برده به بهونه از دست دادن مشاعرت مدام سرکوف میزنه. این از تو که معلوم نیست چه بلای سرت اومده که هوایی شدی و اسم ضعیف های دیگر رو ورد زبونت کردی. اینم از این چارقد سبز مخملم که شده بلای جونم.
جان چارقد مخمل؟
وای نکنه اینم یادت نمیاد، همون چارقدی که اون روز توی زیرگذر بازارچه سید دیدم و خوشم اومد، تو هم به زور برام خریدی. مادرم پیداش کرده، خدا منو ببخشه، بی خاطر تو مجبور شدم دروغ بگم، بهش گفتم که مادر تو اینو برام خریده.
نگران نباش، ماما مهین من حواسش جفت و جوره، خودش همه چیو درست میکنه.
محمد رسول لج منو در نیار که این سینی زماده میکنم اون بر سرت هم کوفته بشه ها. مامان مهین کیه؟ حالا دیگه اسم ننه زلیخا هم فراموش کردی؟
خدا عجب گرفتاری شدم. نگار خانم من به خدا گیج و منگ شدم. این پسره چرا اینجوری نگاه میکنه؟ قابل اعتماد هست؟ نکنه عامل قدسی جون باشه؟
عقلی کن، این طفل معصوم غلام عباسه، نه میشنوه نه تکلم داره، حیوانکی کر و لاله. محمد رسول تو رو خدا زود خوب شو، دلم برای درد دلای قدیمیمون تنگ شده، وعده های عروسیمون.
خواهش میکنم اینقدر دل واپس نباش دیگه، به جاش برام از اینجا بگو، از خاطرات گذشته، از کارم با امین و زرب خان. تو میتونی خیلی کمکم کنی که از این حال در بیام.
الهی بمیرم برات محمد رسول،
خدا نکنه.
یعنی میشه ما به گذشته برگردیم و این سابق زبون همو بفهمیم؟
میشه میشه. فقط شما برای من تعریف کن، بی زحمت اول از کارم برام بگو.
والا چی بگم، تو به خاطر سواد و کمالاتت دست راست امیر و ظرف خان بودی. همه جا تو رو به عنوان ملازم با خودش می برد. تو اینقدر دقیق و باهوش بودی که از همه چیز سر در می آوردی. اصلا چرا راه دور بریم؟ همه ی خاطرات کاری تو توی دفترچه یادداشت می کردی و توی صندوق خونه اتاقت می ساشتی.
صندوق خونه؟
بله صندوق خونه.
خانوم نازم الاطباء، اومدی به تیمار بیمار یا درد دل قصاید شب یلدا؟ آخه دختر یه پارچه واچیدن و دوباره قنداق پیچ کردن اینقدر این پا اون پا داره؟
ننه داشتم شروع می کردم.
دست به جنبون حکیم باشی.
چشم.
هم کارهای مطبخ رو حواس، هم اوس جمال تو طویله پی این غلام زبون بسته می گرده.
چشم. غلام عباس ببین این سینیه، لامصب و خوب راز نگهدار، فهمیدی؟ همه زمادا میریزه، میفهمی؟
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
یکی بود یکی نبود. نیم قرن گم شده،
نوشته سیروس آموزگار.
اون هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: حسین امیرفضلی،
جعفر،
منوچهر نوذری،
اسدالله،
فریدون اسماعیلی،
درویش،
بهمن زرینپور،
محضردار،
هوشنگ بهشتی،
ایرج،
مسعود تاجبخش،
محمود،
جمیله ندایی،
توران.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: حسین توصیفیان.
تهیه کننده: شاهرخ نادری.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. سومین قسمت داستان این هفته رو براتون تعریف می کنم. داستان حیرت انگیزی که ظاهراً از اون خوشتون اومده. براتون تعریف کردم که اسدالله خان و للش جعفر درست در روز تولد پسرش به خاطر محبتی که به یک درویش کردند از رازی بزرگ مطلع شدند. اون درویش خاصیت شگفت انگیز یک گیاه رو به اونها گفت و اونها حاضر شدن که خاصیت اون رو آزمایش کنن. هر کدوم به مقداری از اون علف خوردن که 50 سال تمام زندگیشون متوقف بشه و بعد از 50 سال دوباره به هوش بیان. در طول این مدت اونا به صورت مجسمه‌ای در آمده بودند. بعد از این حادثه همه خیال کردن که اسدالله خان و جعفر گم شدن و چون وضع زندگیشون کم و بیش به هم ریخت اجباراً دار و ندار خودشون رو فروختند، تا جایی که مجبور شدند حتی اون دو مجسمه رو هم به یک عتیق فروش بفروشند. 50 سال بعد که پسر اسدالله خان یعنی ایرج 50 سال است و فرزند 25 سالهی به نام محمود داره که سخت دلباخته دختری به نام تورانه و با هم نامزد شدن، یک محضردار به سراغ اونها میاد و به اونها اطلاع میده که دو مجسمه‌ای که در اختیار داشتن در واقع پدر و لله خانوادگی شونه. بدیهی اونها در اول کار ماجرا رو باور نکردن، ولی به تدریج با قرائنی که به دست آوردن گفته محضردار و مضمون نامه پدرشون رو پذیرفتن و با عجله دست به کار شدن تا مجسمه ها رو پیدا کنن. عتیق فروش مجسمه ها رو به دیگری فروخته بود و او هم به دیگری و دست آخر یک طلبکار ناشناس مجسمه ها رو ضبط کرده بود و چون او رو نمیشناختند و از طرفی هم از تمسخر مردم وحشت داشتند نمیخواستند ماجرا رو با اعلان در روزنامه و رادیو بر سر زبان ها بیندازن. به ناچار ناامید به منزل برگشتند و چون دیگه امیدی برای پیدا کردن اونها وجود نداشت کاملا قطع امید کردن. ساعتها به سرعت می گذشت و اون لحظه شگفتنگیز نزدیک می شد. درست در رأس موعد در یک انباری زیر شیروانی در یک خانه دور افتاده و زیر دهها الوار و تخته و میز و صندلی دو مجسمه به هوش آمدن و از جا برخاستند. جعفر خیال می کرد درویش اونها رو دزدیده تا از خانوادهشون پولی بگیره و بالاخره به هر زحمتی بود از انباری بیرون آمدن و قدم به دنیای آزاده بیرون گذاشتن، بدون آن که بدونن چه حوادثی در انتظارشونه. و اینک دنباله داستان.
آقا جون اگه اجازه بدید یه کمی وایسیم، من دیگه از نفس افتادم.
بسیار خوب جعفر، منم خسته شدم، رو همین سکو میشینیم، بعد یه خود خستگی در کنیم، بعد یه فکری به حال خودمون بکنیم.
بله بله آقا جون.
بشین جعفر، بشین تو هم بشین. آه جعفر
دیگه پا افتاد.
فکر میکنم حالا دیگه باید همه چیزو باور کنیم، ما واقعا 50 سال بعد دوباره به دنیا آمدیم. قبول کن جعفر.
چه بلایی به سرمون اومده آقا جون، من دیگه دارم وحشت میکنم، کاش همونجا تو انباری مونده بودیم.
چه نتیجه ای داشت؟ ما که نمیدونستیم تا آخر عمرمون همونجا بمونیم. بالاخره میبایست بیرون میمدیم.
حق با شما ساها، درست میگه. ولی چه دنیایی، چه دنیایی.
جفر اصلا میتونستی باور کنی که 50 سال بعد دنیا به این شکل در میاد؟ شبا اینن مثل روز روشن، همه جا پر از جمعی.